در صبحانه با خبر امروز. ایران یک نفتکش بریتانیا را توقیف و یک نفتکش دیگر این کشور را متوقف کرد. بریتانیا توقیف نفتکش ها به وسیله ایران را غیر قابل قبول خواند. لندن میگوید در پی راه حل دیپلماتیک است. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ایران چیزی جز مشکل و دردسر نیست. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. تلاش ایران برای توقیف نفتکش‌های بریتانیایی در خلیج فارس همزمان شده با تمدید توقیف نفتکش ایرانی از سوی دولت تحت قیومیت بریتانیا در جبل الطارق. خلیج فارس در ساعات گذشته و در پی تلاش ایران برای توقیف نفتکش‌های بریتانیایی سطح تازه‌ای از تنش را تجربه کرد. روز گذشته نخست اعلام شد که نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران یک نفتکش بریتانیایی را توقیف کرده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران با انتشار اطلاعیه‌ای دلیل توقیف نفتکش استنا امپرو را عدم رعایت قوانین بین المللی دریایی عنوان کرد. ساعتی بعد خبرگزاری ها از توقیف ابرنفتکش مستار متعلق به بریتانیا و دارای پرچم لیبریا خبر دادند. اما سپس خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران اعلام کرد ابرنفتکش مستار در چارچوب مأموریت جاری گشتی های نیروهای مسلح در منطقه خلیج فارس متوقف شده و صرفاً نسبت به ضرورت دریانوردی بی ضرر و رعایت مقررات زیست محیطی توجیه شده و ادامه مسیر داده است. در بریتانیا نیز دولت در عالی‌ترین سطوح امنیتی دوباره در روز جمعه تشکیل جلسه داد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز گفته عدم آزادسازی نفتکش بریتانیا برای ایران عواقب خواهد داشت، اما لندن به دنبال یک راه حل سیاسی برای حل این مسئله است و گزینه نظامی را دنبال نمی‌کند.
شرایطی که امشب دیدیم مربوط به دو نفتکش است. اولین نفتکش استنا امپرو با 23 خدمه و پرچم بریتانیا است که از سوی 4 شناور و 1 هلیکوپتر محاصره و به سمت آبهای ایران هدایت شد. کشتی دوم مستار با پرچم لیبریا است که در اختیار بریتانیا است و از سوی 10 قایق تندرو محاصره شد. هنوز مشخص نیست که آیا این کشتی تغییر مسیر داده یا نه. این نفتکش 25 خدمه داشت که هیچ کدام بریتانیایی نبودند. اما ما نگران تمامی خدمه هستیم. من با مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا در مورد این موضوع بیشتر گفتگو کردم. همچنین به دنبال آن هستم که با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز صحبت کنم. البته می‌دانم در حال حاضر در پرواز است و به‌زودی با او گفتگو خواهم کرد. این شرایط به طور کلی غیر قابل قبول است. آزادی کشتیرانی باید حفظ شود. ما یک جلسه اضطراری در دولت داشتیم. ما نگران شرایطیم و به طور شفاف میگوییم اگر وضعیت به سرعت حل نشود، عواقب جدی خواهد داشت.
خب همکارم هانا کاویانی همه این خبرها رو دنبال کرده و اینجا در استودیو صبحانه با خبره. هانا، این نفتکش اصلا کجا اومده؟ بذار قبلش با کلیت این داستان شروع کنی و اتفاقی که دیشب افتاد.
روی فکر میکنم که حتی چند ساعت عقبتر بریم، به خاطر اینکه ما در یک روز که خودش پرتنش بود داشتیم صحبت میکردیم. آمریکا تازه میگفتش که پهپاد ایرانی رو زده. در روزی بودیم که ایران تصاویر رو منتشر کرد که از آسمان داشت ناوهای آمریکایی رو نشون میداد که فیلم برداری کرده و مدعی بود که سرنگون نشده. ساعتی نگذشت که خبر این نفتکش ها حدود ساعت 10 شب ایران بود که منتشر شد. فضایی که داشتیم در این روزها می دیدیم فضای پرتنشی بود خودش، و ما رسیدیم به یک سطح تازه ای از تنش. همونطور که گفتی کجا بودن؟ از یک طرف نفتکش اولی که اشاره کردی، اگر که خلیج فارس و دریای عمان رو کنار همدیگه تصور بکنیم و تنگه هرمز رو در میانه، شاید اون بالای تنگه هرمز بین ایران و عمان جایی بود که نفتکش اول دچار مشکل میشه، توقیف میشه توسط سپاه. نفتکش دومی که ازش صحبت میکنیم کمی آن طرفتر در دریای عمان. تصاویری که از رادارهایی که دنبال میکردند مسدار رو وقتی که میدیدی میدیدی که یک جای یک دفعه به سمت شمال به سمت ایران میره و متوقف میشه. حالا مقامهای نظامی ایران گفتند که اون نفتکش توقیف نشده بوده یا متوقف نشده بوده، فقط یه هشداری بهش داده شده بوده و حال آزاد شده. ابتدا آمریکا گفت و بریتانیا گفت که این نفتکش توقیف شده. حتی من در فضای مجازی اون ساعت‌ها می‌دیدم که یک صحبت‌های از یک شناور سومی هم شده بود، بعد اون اصلا دیگه تبدیل به خبر نشد و هیچ خبری ازش نشد. برای همین این فضای پرتنشی که ما در تمام این روزهای گذشته، شاید حتی بشه هفته های گذشته راجبش صحبت میکنیم، شب گذشته به یه سطحی رسیده بود که هر لحظه با توجه به اینکه برخی از این تصاویری که مثلا حرکت کشتی ها رو و شناورها رو میتونی از طریق آنلاین دنبال بکنی، قابل دسترس برای همه هست، خیلی پرتنش شده بود از این جهت که هر کسی هم میامد و میگفت که حال یک نفتکش دیگه هم ممکنه دچار دردسر شده باشه.
دقیقاً همونطور گفتی خبرها زیاد بود، اما به پهپاد اشاره کردی و آمریکا، دونالد ترامپ در پی همین توقیف دیروز صحبت کرده و گفته ساعتی بعد از این اتفاق و گفته که ایران چیزی جز مشکل و دردسر نیستش. بخش از صحبت اون رو با هم بشنویم.
دردسر. ایرانی ها چیزی جز دردسر نیستند و به یاد داشته باشید که این توافقنامه توافق مسحی که ساخته شده توسط پرزیدنت اوباما در یک دوره بسیار کوتاه مدت منقضی می شود. وقتی شما با کشورها طرف هستید باید قراردادهای 50 ساله و 100 ساله ببندید.
خب هانا، این صحبت های دونالد ترامپ رو شنیدیم، چه واکنش های دیگه به غیر از دونالد ترامپ دیدی؟
ببین، کمی اشاره کردی در ابتدای صحبت، مهمترینش قاعدتا بریتانیاست با توجه به اینکه یک نفتکش بریتانیایی بوده. ما میدونیم که جلسه اضطراری تشکیل شد و نه یکی، دو جلسه اضطراری، با توجه به اینکه ما دو تا خبر نفتکش داشتیم. الان ما با یک نفتکش توقیف شده مواجهیم و بریتانیایی که جلسه اضطراری تشکیل داد برای اینکه ببینه چه واکنشی. صحبت‌های آقای هانت رو شنیدیم. مهمترین بخش از صحبت‌های آقای ترامپ و آقای هانت وزیر خارجه بریتانیا اینه که میگه دنبال راه حل سیاسی برای این داستان و هنوز به یک واکنش نظامی فکر نمی‌کنن، چیزی که اون ساعت‌های اول با توجه به افزایش تنش بیم اون میرفت که شاید این تبدیل به یک رویاروی نظامی بشه در همون ساعت‌های اولیه. ما هنوز نمیدونیم که در جلسه‌ای که کابینه بریتانیا برگزار کرد چه اتفاقی افتاده. آقای ترامپ واکنشش رو شنیدیم، اما واکنش‌های مهمی هم از مرکز فرماندهی آمریکا داشتیم در خاورمیانه سنتکام که دو مورد مختلف رو اعلام کردن. یکی این که از آسمان، از فضای بین المللی، از آسمان بین المللی دارن دنبال میکنند که چه اتفاقی داره در تنگه هرمز میفته. حتی سنتکام اعلام کرد که تعداد هواپیماهای برای بررسی وضعیت رو کمی بیشتر هم کرده، نگفت چند تا ولی گفت کمی بیشتر کرده. شاید بشه گفت یک موضوع مهمتری که سنتکام اعلام کرد این بود که این گروهی که صحبت میشد ازش، هفته هاست که آمریکا میگه برای امنیت دریایی میخواد تلاشی بکنه، این گروه با نام عملیات نگهبان یا یک واژه‌ای مثل نگهبان، با عملیات نگهبان بخواد یک ائتلافی رو تشکیل بده، اسکورت‌هایی بذارن برای کشتی‌ها و از کشورهای دیگه هم میخواد که بیان بپیوندن بهش و همراهی بکنن.
حالا مرسی، باز هم به تو برمیگردیم برای خبرهای بیشتر. اما برای بررسی ابعاد بین المللی این تحولات در خلیج فارس همراه هستیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. آقای روشندل، این تنش ها و توقیف کشتی ها در خلیج فارس چه عواقب و نتایجی بر جای خواهد گذاشت؟
من صحبت های خانم هانا گوش می کردم و موافق هستم که این قضیه به شدت صورت بندی امنیتی منطقه رو تغییر میده. کشورهای کوچکتر منطقه به غرب تمایل بیشتری پیدا میکنن و میدونیم که کنفرانس امنیتی بحرین هم در پیش هست. نبود روابط اقتصادی دیپلماتیک خود به خود مسیر حرکت ایران رو در رابطه با کشورهای بزرگ بر روی یک خط بسیار شکننده‌ای قرار میده که میتونه به هر دو سو بره، علارغم این که آقای جرمی هانت گفته که انتخاب نظامی رو نخواهد کرد و به سمت مذاکره و گفتگو تمایل داره، ولی انتخاب نظامی همیشه اونجا وجود داره به دلیل اینکه سطح تحمل و انعطاف پذیری که اصل اول رابطه بین کشورها هست اینجا به حداقل خودش نزول کرده و علاوه بر اینکه کشورهای کوچک نگران امنیت خودشون هستن، کشورهای باقی مانده و در حال منازعه هم به اصطلاح انتخابات محدودی دارن. معلوم نیست که ایران حتی با اروپا یا با بریتانیا بتونه در سر میز مذاکره به یک نتیجه برسه که برای هر دو طرف قابل قبول باشه.
روشندل، به بریتانیا، به اروپا اشاره کردید، این تنش‌ها چه تأثیری بر رابطه شکننده ایران و اروپا به ویژه ایران و بریتانیا خواهد گذاشت؟
یادآوری بکنم سخنان آیت الله خامنه ای رو که خطاب به بریتانیا گفته بود عناصر مؤمن نظام این خباثت ها رو بی جواب نمیگذارن و در فرصت مناسب پاسخ خواهند داد. تردیدی نیست که توقیف کشتی نفتی آخرین کشتی که با پرچم بریتانیا عبور میکرده همون پاسخ مناسبی است که آیت الله تهدیدش رو کرده بود. و اون چه که در رابطه بین ایران و بریتانیا میشه تصور کرد اینجا هستش، این هستش که توقیف سوپرتانکر گریس ایران در جبرالتار در جبل طارق چیزیست که روبروی این قضیه قرار میگیره و حد اکثر معامله‌ای که میشه روی این دوتا کشتی کرد که هر دوتا ممکنه با شرایطی آزاد بشن، ولی این منازعه رو در منطقه خاتمه نمیده. به خصوص باید توجه بکنیم که درست چند ساعت قبل از این حادثه اخیر توقیف کشتی گریس ایرانی برای مدت یک ماه تمدید شده بود. اینا حوادثی است که امکان برقراری مراودات تجاری و دیپلماتیک رو هرچه بیشتر مختل میکنه و به خصوص که قبلا رابطه ایران و بریتانیا سر مسائل مثل مطالبات ایران، حبس خانم نازنین زاغری لاتکریف و استکاکهای دیگر به شدت آسیب دیده. بنابراین این انتخابات هی محدود و محدودتر میشه.
آقای روشندل، با همه این مباحثی که شما بهش اشاره کردین، بریتانیا هشدار جدی داده که عدم رهایی فوری نفتکش عواقب جدی خواهد داشت، اما گفته همچنان به دنبال راه حل دیپلماسی. در این شرایطی که شما هم بهش اشاره کردین، تا چه حد زمینه برای راه حل دیپلماتیک فراهمه؟
من فکر میکنم که زمینه راه حل دیپلماتیک برای حل مسائل کلان در حال حاضر به هیچ وجه فراهم نیست. احتمال این که روی مسائل جزئی تر یعنی موردی سر همین کشتی اخیر و یا اون نفتکش سوپر نفتکش ایران در طارق ممکنه که به یک راه حلی برسن، ولی در سر مسائل کلان در حال حاضر تنشی که برقراره راهی رو برای مذاکره باقی نمیگذاره.
با سپاس از جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین الملل. اما موج جدید تنش‌ها در خلیج فارس هم روابط ایران و بریتانیا رو متشنجش کرده و هم تنش بین تهران و واشنگتن بیشتر شده. برای بررسی این موضوع از نگاه سیاست داخلی ایران همراه هستیم با مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای مهدوی آزاد، تصمیم گیر اصلی در این مورد یعنی توقیف کشتی‌ها در ایران چه فرد یا افرادی هستند؟
صبح شما بخیر. این مورد مسئولیتش یقیناً بر عهده آیت الله علی خامنه ای است، به این خاطر که اولا این موضوع در واقع بردن ایران لبه جنگ، تصمیم در مورد جنگ طبق قانون اساسی در ساختار حکومت بر عهده شخص رهبری، کسی دیگه مداخله نداره. دوم اینکه این کار توسط سپاه انجام شده، ظرف دو ساعت سه تا کشتی رو اینا توقیف کردن، این در واقع اصلا یه نوع اعلام کودتا در خلیج فارس. چنین کاری صرفاً توسط سپاه تحت حمایت آقای خامنه ایست، حتی اگر دستور مستقیم او نباشه. و سوم که از همش واضح‌ترین هست که حدود 3 یا 4 روز پیش آقای خامنه ای به صراحت در تریبون گفتش که عناصر مؤمن انقلابی نمیدونم جمهوری اسلامی جبران خواهند کرد، مقابله به مصر خواهند کرد. برای تردید وجود نداره که در این زمینه شخص علی خامنه‌ای مسئول هست، منتها ممکن هست دستور مستقیم این عملیات رو خود او نداده باشه، اینطور که شواهد و اطلاعات هم نشون میده، بلکه او در واقع یک موافقت کلی کرده باشه، تصمیمات کلی رو رده های میانی یا رده های سطح بالای سپاه پاسداران گرفته باشه.
مهدی آزاد، البته یکی از این کشتی‌ها توقیف شده و یکی به گفته ایران متوقف شده و فقط بهش تذکر داده شده، اما میخوام سوال بعدیم رو دوباره برگردم به رهبر ایران. به نظر شما یا رهبر ایران با رئیس جمهور و وزیر خارجه در قبال این موضوع هم نظرند؟
ببینید، اول من توضیح بدم در مورد کشتی دوم مستر که شما فرمودید. بله، اخبار رسمی این هستش که بهش تذکر داده شده، اما رجانیوز و خبرگزاری تسنیم که ابتکار عمل رو داشتن هر دو اعلام کردن که اینا توقیف شده، بعدن اعلام کردن که آزاد شده، بعدن ملوانها مصاحبه کردن با رسانه‌های بین‌المللی گفتن بله اصلا کنترل کشتی رو نیروهای نظامی ایران به عهده گرفتن، از یک مقطع ما رو رها کردن. اخبار غیر رسمی هم حاکی از این هستش که شورای عالی امنیت ملی ایران مداخله کرده، در واقع آقای شمخانی به بخش از دولت مداخله کردن، سپاه رو مجبور کردن مستر رو رها بکنه. در مورد پوزایدون هم هنوز اطلاعات کافی نداریم. اما فاصله بین دولت و آقای روحانی در این ماجرا خیلی مسئله پیچیده است. هم آقای روحانی، هم آقای خامنه‌ای، هم دولت، هم سپاه الان بر سر این که با دنیا باید مقابله بکنن، بر سر در واقع سیاست تفاوت جدانه اتفاق نظر دارن، منتها بر سر این که این سطح تنش ایجاد بکنن، طلب جنگ برن، اختلاف نظر جدی وجود داره.
آقای مهدی آزاد، فکر میکنین که این تنش‌ها احتمالاً چه عواقب و نتایجی در حوزه سیاست داخلی ایران بر جای خواهد گذاشت؟
ببینید، حدسی که همه میزنن این هستش که این تنش‌ها در صورت ادامه نهایتاً صبر آمریکا، بریتانیا و اروپا رو لبریز خواهد کرد، اونها رو به هم نزدیک خواهد کرد، ایران رو تا لبه جنگ یا تا خود جنگ محدود عملیات نظامی کامل خواهد برد. نتیجه مستقیم این واضح هست، سپاه پاسداران در واقع حتی طبق همین قانون اساسی فعلی مسئول اصلی کشور خواهد شد. در شرایط بحران همه چیز رو در دست خواهد داشت. سپاه الان نیمی از اقتصاد، بخش بزرگی از امنیت رو در اختیار داره، اون مابقی رو هم در دست خواهد گرفت. نتیجه دوم این هستش که نیروهای اصلاح طلب و میانه روی که این روزها از طرف افکار عمومی به شدت تحت فشارن، اصلاح طلبا به شدت از طرف طبقه متوسط مورد انتقادن بعد از وقایع دی ماه 96، حالا دیگه نفسهای آخرشون رو خواهند کشید، مجبور خواهند شد یا کاملا تحت فرمان علی خامنه ای و نیروهای تندرو باشن یا حاشیه نشین و منزوی باشن. و نتیجه سومش هستش که معادلات داخل، تعاملات داخلی کشور دچار تغییر میکنه. مثلا قرار هست چند ماه دیگه اسفند امسال انتخابات مجلس برگزار بشه، انتخابات دیگری در پیش رو هست، واضح نیست، معلوم نیست دقیقاً با این اتفاقات، با بالا گرفتن تنش‌ها، احتمالاً با استفای داخلش در حوزه اقتصاد و معیشت ایران دقیقاً چه بلایی قرار هست سر این مشکلات، این نوع مسائل، این سیاست ورزی داخلی ایران بیاد.
با سپاس از مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. درست در روزهایی که تنش در خلیج فارس بیشتر شده، در نیویورک محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران پیشنهاد تصویب زودهنگام پروتکل الحاقی را در قبال لغو تحریم‌های آمریکا مطرح کرده است. موضوعی که از سوی کاخ سفید چندان جدی گرفته نشده و واشنگتن خواستار دریافت پیام مستقیم از سوی رهبر یا رئیس جمهوری ایران شده. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
تهران پیشنهاد نوعی معامله با واشنگتن را مطرح کرده. پذیرش بازرسی‌های پیشرفته و دائمی از برنامه هسته‌ای ایران در مقابل لغو همیشگی تحریم‌های آمریکا. پیشنهاد تصویب و اجرای پروتکل الحاقی در برجام که از سوی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نیویورک رسانه‌ای شد. موضوعی که به نظر نمی‌رسد دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آن استقبال چندانی کند. کاخ سفید میگوید ایران باید غنی‌سازی اورانیوم، آنچه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای این کشور می‌خواند، و حمایت از گروه‌های نیابتی را کنار بگذارد. همزمان دونالد ترامپ گفته ایران قادر است در مدت چند سال به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابراین یک قرارداد 100 ساله با این کشور لازم است. محمد جواد ظریف اما میگوید اجرای پروتکل الحاقی یک اقدام اصولی و در راستای خواست دونالد ترامپ، یعنی بیشتر در ازای بیشتر است. با این حال باز هم به کاهش تعهدات تهران در برجام اشاره کرده.
اقدام لازم را انجام خواهیم داد. پیشبینی های متعددی وجود داره، حتما یکی از این انتخاب ها رو که وجود داره در داخل برجام انجام خواهیم داد.
پروتکل الحاقی که وزیر خارجه ایران روز پنجشنبه پیشنهاد تصویب و اجرای زودهنگامان را مطرح کرده، قرار بود در چارچوب برجام 8 سال پس از آغاز این توافق به طور داوطلبانه توسط ایران تصویب شود. بر اساس آن، بازرسان آژانس انرژی اتمی می توانند با دسترسی کامل به تأسیسات و فعالیت‌های هسته‌ای ایران مراقب باشند تهران سلاح هسته‌ای تولید نکند. در مقابل هم کنگره آمریکا تحریم‌های ایران را لغو کند. تحریم‌هایی که آغازگر تنش‌ها در خلیج فارس و شدت گرفتن آن در ماه‌های اخیر است. با این حال، اتحادیه اروپا، روسیه و چین از جمله مخالفان آن هستند.
فشار حداکثری آمریکا بر ایران به وسیله تحریم‌های یک جانبه و اعمال فرامرزی قوانین ریشه تنش‌های جاری بر سر موضوع هسته‌ای ایران است. ما از ایالات متحده می‌خواهیم که به نگرانی‌های جامعه بین‌الملل پاسخ دهد و در رابطه با مسئله هسته‌ای ایران به مسیر درست حفظ برجام بازگردد.
رسانه‌ها می‌گویند که وزیر خارجه ایران در سفر اخیرش به نیویورک به برخی از سناتورهای آمریکایی پیامی برای مذاکره داده.
با نمایندگان کنگره که نمایندگان مردم آمریکا هستند و نه به عنوان فرستاده دولت آمریکا گفتگو کردم.
یک مقام دولت آمریکا هم گفته هر پیامی از ایران باید توسط رهبر یا رئیس جمهوری این کشور فرستاده شود. با این حال به دنبال این دیدارها امکان مذاکره پنهانی تهران و واشنگتن باز هم در رسانه‌ها مطرح شده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همزمان با افزایش تنش‌ها بین تهران و واشنگتن، آمریکا از هدف قرار دادن یک پهپاد ایرانی در نزدیکی یکی از ناوهایش در خلیج فارس خبر داده. موضوعی که با تکذیب ایران روبرو شده و ساعتی بعد سپاه پاسداران با انتشار فیلم‌های مدعی شد پهپاد پس از تکمیل مأموریتش سالم به پایگاه بازگشته. شهریار سیامی و گزارش بیشتر.
داستان از اینجا شروع شد. در دیدار مارک روته نخست وزیر هلند از کاخ سفید، رئیس جمهوری آمریکا قبل از هر چیزی خبری را اعلام کرد.
ناو باکسر علیه یک پهپاد ایرانی که تا فاصله خیلی خیلی نزدیکی کمتر از 1 کیلومتری ناو پیشروی کرده بود و به چندین اخطار برای دور شدن توجه نکرد و امنیت کارکنان ناو باکسر را به خطر انداخت، عملیات دفاعی انجام داد و بلافاصله سرنگونش کرد.
واکنش ایران ابتدا اظهار بی اطلاعی بود.
ما امروز خبری نداریم که درونی از دست شده باشه.
کمی بعد مقام‌های ایرانی سقوط پهپادشان را از اساس تکذیب کردند، اما آمریکا همچنان اصرار دارد که ناو آبی خاکی باکسر پهپاد ایرانی را ساقط کرده. روری جونز، خبرنگار وال استریت جورنال، تنها روزنامه‌گاری است که زمان حادثه در این ناو حضور داشته. او تمام ماجرا را از زبان فرماندهان این شناور نقل می‌کند و حتی در توییترش خبر را اعلام نکرده. البته زمان درگیری را از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت محلی گزارش کرده. این ویدیویی است که سپاه پاسداران منتشر کرده و مدعی است که متعلق به همین پهپاد است. هرچند حتی درست بودن این ادعا هم الزاماً به معنی هدف قرار گرفتن این پهپاد نیست، چرا که ممکن است ویدیو به پهپاد دیگری تعلق داشته باشد. این ناو آبی خاکی باکسر است. با امکانات این شناور هدف قرار دادن یک پهپاد نباید کاری دشواری باشد، ولی فعلا هر دو طرف ایران و آمریکا در تکذیب ادعای یکدیگر مسابقه گذاشتند. در پی بالا گرفتن تنش در خلیج فارس، گاهی خبرهای متناقضی از طرفهای درگیر انتشار می‌یابد. مثل داستان این نفتکش با نام ریاه که صاحب اصلی آن هنوز مشخص نیست. حتی کشور مالک آن هم معلوم نیست، ولی فعلا در توقیف سپاه پاسداران است. ابتدا گفته شد به علت نقص فنی ایران این کشتی را برای امداد رسانی به سواحل خودش آورده. چند روز بعد گفته شد این کشتی سوخت قاچاق هم می‌کرده. آن سوی دیگر در دریای مدیترانه دولت محلی جبل طارق توقیف ابرنفتکش گریس 1 متعلق به ایران را 1 ماه تمدید کرده. نفتکشی که ایران و بریتانیا بر سر مقصدش اختلاف نظر دارند. در تازه ترین تحول سپاه پاسداران یک نفتکش بریتانیایی به نام استنا امپرو را که از فوجیره راهی عربستان بود توقیف کرده است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
در ادامه گفتگوی داریم با مرساد بورجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل. آقای بورجردی، با پروتکل الحاقی ایران شروع کنیم. طرح بحث پروتکل الحاقی آیا میتونه از تنش میان تهران و واشنگتن کم کنه؟
بله، عرض کنم که پروتکل الحاقی هم که میدونین در سال 1997 امضا شده، بعد از اینکه فعالیت های کشورهای مانند کره و پاکستان برای اتمی شدن به اصطلاح مطرح شده بود، الان هم 133 کشور اون امضا کردن. اهمیت پروتکل این هست که به آژانس بین‌المللی و بازرسان اجازه میده که بدون اطلاع قبلی، یعنی سرزده، حتی مثلا با یک فرجه 2 ساعته یا 24 ساعته بیان و از تأسیسات اتمی هر کشوری بازدید بکنن. بنابراین میشه گفت که قبول کردن این مسئله به منزله این هست که ایران داره میگه ما فعالیت مخفیانه ای نخواهیم داشت، بنابراین شما خیالتون راحت باشه از این بابت. این پیشنهادی است که آقای ظریف مطرح کرده، به نظر میاد میتونه یک مقدار تنش‌ها رو پایین بیاره، ولی به نظر من در امروزه با این نوع روابط و اختلافاتی که بین ایران و امریکا وجود داره کافی نیست و فکر نمی کنم دولت آقای ترامپ رو راضی خواهد کرد که به این بسنده بکنن، تحریم ها رو بخوان بردارن. فقط در ازای اینکه ایران این چنین اجازه ای رو بهشون بده، چیزی که قرار بوده بخشی از مسئله بر توافق برجام باشه ولی قرار بود 4 سال بعد اتفاق بیفته. بنابراین آقای ظریف اینو به عنوان یک اهرمی برای معامله و مذاکره داره مطرح میکنه، ولی فکر میکنم که کافی نیست.
آقای برجردی، به تنش و نوع روابط و اختلاف ایران و آمریکا اشاره کردید. بحث پهپاد هم این روزها الان بحث داغی هست و دو طرف در ساعات اولیه دیدگاه متناقضی داشتن در مورد اینکه این بالاخره این پهپاد زده شده یا نه. آمریکا میگه پهپاد رو زده، ایران تکذیب میکنه. اگر فرض رو بذاریم که این پهپاد رو آمریکا زده باشه، پیش بینی شما از عواقب اون چیه؟
بله، خب اینم جالب است که هم پنتاگون هم سپاه پاسداران هر دو مدعی هستن که اون چیزی که دارن میگن راجب این پهپاد درسته. حالا باید ببینیم که در روزهای آینده آیا مدرک راجب این مسئله بیرون خواهد اومد یا نه، که حرف یک طرف رو تایید بکنه. اما اگر با این فرض بریم که اینجوری بوده و دو طرف برای یک به یک شدن در رابطه با زدن پهپاد، فکر میکنم که این یک نشانه این هست، یعنی باید یک زنگ خطری باشه که باید مواظب باشین در این شرایط حادی که در خلیج فارس وجود داره، فعالیت‌های پهپادها، نزدیک شدنشون به کشتی‌ها میتونه یا حتی نقض حریم دریایی کشوری مانند ایران میتونه تبعات بدتری رو برای دو طرف به همراه داشته باشه. به هر حال یک اصطلاح شاخ و شانه کشیدن نظامی امروزه به نظر میاد که در دستور کار دو طرف قرار گرفته، فکر نمی کنم عاقبت خوبی خواهد داشت.
با سپاس از مرصاد برجدی، استاد و کارشناس روابط بین الملل. اما موضوع پهپاد به بحث داغ شبکه‌های اجتماعی هم تبدیل شده که هومن عسکری همکارم بیشتر به آنها میپردازه. هومن، دیدگاه کاربران شبکه‌های اجتماعی به این داستان چگونه بود؟
روی نکته رو که باید توجه داشته باشیم اینه که از نخستین جاهایی که خبر ساقط شدن پهپاد ایرانی درش منتشر شد همین توییتر هست و اینستاگرام هم البته، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کلیپ مصاحبه خودش رو و اونجایی که اطلاع میده درباره اتفاقی که در تنگه هرمز افتاده اون رو منتشر کرد. یک توییت هم روش نوشته که میخوام به همه اطلاع بدم که چه حادثه‌ای در تنگه هرمز رخ داده و ناو یو اس اس باکسر آمریکا یک پهپاد ایرانی رو ساقط کرده الی آخر.
ظریف می‌کنم جواب داد.
بله. یک ساعت بعد محمد جواد ظریف یه توییت در پاسخ توییت واکنش رو منتشر کرد، یک نقشه منتشر کرد از جهان، یه قسمت آمریکاست، آمریکای شمالی و یک قسمت در خاورمیانه ایران که این مرزهای اینا هایلایت شده، روشن شده و نوشته که براش نوشته ریمایندر، یعنی یاداوری، فقط خواسته انگار که یاداوری کنه که آمریکا اون سر دنیاست، ایران این سر دنیاست و تنگه هرمز هم اونجا با این نقطه قرمز کرده که احتمالاً میخواد بگه که اگر اینجا کسی داره خلاف عرف عمل میکنه و در سرزمین خودش این فعالیت‌ها رو انجام نمیده، اون آمریکاست و نه ما جای خودمون هستیم. عباس ایران، یک کاربر شبکه‌های اجتماعی، نوشته که یه اتفاق خیلی بزرگ رو بهتون خبر بدم. همین الان پهپاد نظامی که از بالای ساختمونمون داشت فیلم می‌گرفت رو با تفنگ بادی زدم. این البته از این
شوخ.
بله، از این قبیل زیادن که به طنز گرفتن. nakam.com نوشته که تا چند روز تکذیب می‌کنن ولی به نوشته وقتی گندش بالا اومد میگن که این پهپاد متعلق به سازمان شیلات بوده، در حال ماهیگیری بوده برای مستضعفان جهان و سرنگون شده. از الان هم دارن ویدیو کلیپش رو میسازن. این درباره اون صحبت سپاه پاسداران هست که گفتش که تصاویر رو منتشر میکنه. اما کاربر دیگری نوشته که وقتی تصاویر از اون ناو منتشر بشه چطور میشه نتیجه گرفت که پهپاد ساقط نشده؟ انتقال آنلاین اطلاعات نداره. نوشته که از فناوریش مطمئن نیستم. یعنی میدونی پرسیده که وقتی که این تصاویر منتقل میشه همزمان، پس تصاویر نمایی یا ضبط نشده باشه چیزی رو اثبات نمیکنه وقتی تصاویر انتشار داده بشه. و کاربر دیگری که هوادار جمهوری اسلامی هست نوشته که ارتشی که تفاوت F-14 و هواپیمای مسافربری رو متوجه نمیشه منطقیه اگه تفاوت پهپاد خودش و پهپاد دشمن رو تشخیص نده.
من میدونم کامنت ها زیاده، اما مرسی که تا همینجا برام مرور کردی. خب به نیمه دوم این مجله صبحگاهی رسیدیم. همانطور که شنیدید، تلاش ایران برای توقیف نفتکش‌های بریتانیایی در خلیج فارس همزمان شده با تمدید توقیف نفتکش ایرانی از سوی دولت تحت قیومیت بریتانیا در جبل طارق. خلیج فارس در ساعات گذشته و در پی تلاش ایران برای توقیف نفتکش‌های بریتانیایی سطح تازه‌ای از تنش رو تجربه کرد. این توقیف همزمان شد با تمدید یک ماهه توقیف نفتکش ایرانی که حدود دو هفته پیش از سوی نیروی دریایی بریتانیا در تنگی جبل طارق توقف شد. این در حالی است که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هفته گذشته با اشاره به توقیف کشتی حامل نفت ایران در جبل طارق بریتانیا را به دزدی دریایی متهم کرد و گفت جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن نظام به گفته وی این خباثت ها رو بی جواب نمی گذارند و در فرصت خود و جای خود پاسخ خواهند داد.
انگلیس خبیث که واقعا خبث او واضحه، دزدی دریایی میکنه کشتی ما رو، در واقع ای دزدن، در واقع این دزدی ساله شکل قانونی معمولا رفتارشون اینجوریست، جنایت رو میکنن، به جنایت خودشون میخوان یه قالب قانونی بدن، یه چیزی هم درست میکنن که آره علتش این بوده، اما واقع قضیه همینه، دزدی دریاییست، دزدی دریایی هم میکنه. که خب البته انشاءالله جمهوری اسلامی و عناصر مؤمن در جمهوری این کارها رو، این خباثت‌ها رو بی جواب نمیگذارن.
دوباره همراه هستیم با همکارم هانا کاویانی. هانا، به آخرین خبرهای نفتکش می‌خواستم بپردازیم، اما قبلش داستان نفتکش ایرانی در جبل طارق رو برامون بگو.
مهمترین اطلاعات درباره گریس وان یا گریس یک اینه که ما بدونیم که بریتانیا به خاطر اینکه جبل طارق تحت قیمومیت بریتانیاست، بریتانیا میاد و این کشتی رو توقیف میکنه. کشتی روز گذشته، یعنی ساعتی قبل از اینکه اتفاقای دیشب بیفته، بریتانیا اعلام میکنه، جبل طارق اعلام میکنه که ما قرار هستش که برای یک ماه دیگه تمدید بکنیم توقیف رو تا مشخص بشه. یکی از مقام‌های ارشد جبل طارق چند روز پیش دیدار کرده بود با ایرانی‌ها. چرا گفته شده که این نفتکش، سوپر نفتکش، نفتکش عظیم ایرانی گریس یک توقیف شده؟ چون گفته نفت داشته میبرده برای یک بندری در سوریه. چرا میگن که توقیف شده؟ به دلیل اینکه اون بندر زیر مجموعه یک نهاد تحت تحریم سوریه است، یعنی عملا ربطی به تحریم ایران نداره. اما ایران میگه اصلا مقصد این نفتکش سوریه نبوده، نفتش به سوریه نمیرفته، به جای دیگری میرفته که مقام های ایرانی هنوز هم اعلام نکردن که اونجا کجا بوده. به هر حال این گریس یک همکنون همچنان در توقیف، رایزنی هایی به نظر میومده که داشته میشده، ولی گفته میشه که شاید این رایزنی ها به نتیجه نرسیده بوده که ما شاهد اتفاقای دیشب بودیم.
به هر حال اون تمدید شدن یک ماه توقیفش و این هشدارهای علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، این شد که این اتفاقای دیشب بیفته. میخوام ببینم واکنش بریتانیا به توقیف کشتی خودش، نفتکش خودش در ایران چیه.
به دو قسمت تقسیم میکنیم. بریتانیا میگه واکنش قوی خواهد بود، اما ما میخوایم که از دیپلماسی هم استفاده بکنیم. البته ما هنوز نمیدونیم، اشاره شد قبلا که ما هنوز نمیدونیم که در جلسه اضطراری شب گذشته که ساعتی هم طول کشید، کابینه بریتانیا جلسه اضطراری ویژه‌ای داشت، چه اتفاقی افتاد، چه گفته شد و چه تصمیمی گرفته شد. اما آقای هانت وزیر خارجه بریتانیا پیشتر گفته بود که به فکر یک عملیات نظامی نیستند و باید دید که که حالا شنبه آخر هفته هست در اروپا، در بریتانیا، باید دید که در روز شنبه چه اتفاقی خواهد افتاد. شاید بد نباشه فقط یک کوچیک هم به این اشاره بکنیم که بریتانیا درگیر یک تلاطم سیاسی در خود کشورش هم هست. یعنی همین آقای هانتی که داریم صحبت میکنیم یکی از دو نفری است که احتمالاً بشه نخست وزیر بریتانیا در روزهای آینده، البته که گفته میشه که بوریس جانسون رقیب او شانس بیشتری داره و اینها هم ممکنه که این تلاطم های سیاسی هم برخی میگن که شاید یک تأثیری در روندی که بریتانیا بخواد با این موضوع نفتکشش روبرو بشه امشب باید این رو هم در نظر بگیرن.
واکنش دونالد ترامپ رو توی همین برنامه پخش کردیم که در مورد ایران صحبت کرد که همیشه درد سرسازه. کشورهای دیگه هم آیا واکنشی نشون دادن به این اتفاق؟
کشورهای دیگه واکنش نشون ندادن، ولی جالب بود که در بوهبوهه اینی که ما داشتیم خبرها رو دنبال میکردیم که یک نفتکش بود، دو تا بود، سه تا بود، چه اتفاقی داشت میافتاد،
همان پشت سر هم.
آره دقیقاً تو همون ساعت‌ها مثلا عربستان میاد اعلام میکنه که چون ما 24 ساعت قبل خبری داشتیم که آمریکا قراره 500 نیرو اعزام بکنه، مستقر بکنه در عربستان، در همون ساعت‌ها عربستان مثلا اعلام میکنه که ما موافقت کردیم با استقرار این نیروها. از اون طرف به هر حال مقام‌های نظامی آمریکا واکنش‌هاشون جالب توجه، وقتی که سنتکام اعلام میکنه که اون چیزی که دور قبلی که صحبت کردیم گفتم عملیات نگهبان، درستش عملیات گذربان برای بررسی امنیت دریاها، ابتکاری که میگه که میخواد ائتلافی بین المللی و چند ملیتی تشکیل بده برای حفظ امنیت آبراها، آمریکا مدتی است داره راجبش صحبت میکنه ولی دقیقاً بعد از توقف نفتکش بریتانیا میاد میگه که این ائتلاف داره تشکیل میشه، ما میخوایم این عملیات گذربان رو اینگونه داشته باشیم که کشورها بتونن اسکورت نظامی داشته باشن پشتشون وقتی که دارن از این آبراهای خاورمیانه رد میشن. اینگونه واکنش ها رو داشتیم، اما کشورهای دیگه با توجه هم به آخر هفته بودن و ساعت دیر بودن هنوز باید منتظر باشیم، چون حتی از مقام های سیاسی ایران هم هنوز نشنیدیم.
به دیر وقتی اشاره کردیم، میدونم 4 صبح خسته ای، اما میدونم که پیگیر خبرها هم هستی، بازم برمیگردیم به تو. اما در ادامه موضوعاتی که هانا مطرح کرد همراه هستیم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، برای بررسی تأثیر تنش‌های اخیر در خلیج فارس بر سیاست داخلی و خارجی ایران. آقای افشاری، چرا سپاه پاسداران این نفتکش رو توقیف کرد؟
خب ما رو در دلایل ظاهری که سپاه ادعا میکنه که خودش این کار رو مستقیما انجام نداده، بلکه بر اساس درخواست سازمان بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان که یه نهاد زیرمجموعه قوه مجریه است این کار رو کرده، ولی همه فیلم هایی که پخش کردید که بخش از صحبت های خامنه ای رو بازتاب میداد به نظر من نشان دهنده علت اصلی این اقدام هست. و همونطور که دقایقی بعد از اعلام رسمی این قضیه توسط سپاه، خبرگزاری فارس اعلام کرد که یکی از خواسته های رهبری محقق شد. به هر صورت موضع‌گیری تندی که آقای خامنه ای داشتن این کار توقیف کشتی ایران در جبهه طارق، دزدی دریایی نامیدن از همه، گفتن که نیروهای مؤمن نظام واکنش متناسب خواهند داشت، از همون موقع این انتظار می‌رفت که دیر یا زود اقدام مشابهی انجام بشه و یک نفتکش یا کشتی بریتانیایی مورد توقیف قرار بگیره. چند روز قبل ما شاهد بودیم یک اقدام ناموفقی رو نیروهای سپاه در این زمینه داشتن. به هر حال هم میخوان یک به اصطلاح زورآزمایی بکنن، نشون بدن که به هر صورت جمهوری اسلامی هم در این زمینه میتونه مشکلی رو برای به اصطلاح قهوه بریتانیا فراهم بکنه، از طرف دیگه هم زمینه رو برای چانه زنی فراهم بکنن که نفتکش ایرانی در جبهه طارق هم آزاد بشه و این پیام رو بدن که جمهوری اسلامی نسبت به ایجاد محدودیت برای کشتی‌هاش و به خصوص نفتکش‌هاش در آبراهای بین‌المللی حساسه.
آقای افشاری، به سپاه اشاره کردید، به نظر شما آیا مقامات ارشد حکومت و فرماندهان نیروهای مسلح ایران درباره این توقیف‌ها و تنش‌ها با بریتانیا هم موضع هستند؟
خب در زمینه سپاه که به هر صورت به نظر میرسه اقدام هماهنگی صورت گرفته، البته اونها میگن دلیل اصلی این کار این بوده که سازمان بساط بنادر و کشتیرانی استان هرمزگان گزارش‌هایی داد تخلفات این کشتی بریتانیایی گرفته، مدعی هستن که آلودگی محیط زیستی ایجاد میکرده، قوانین ترافیکی رو رعایت کردن، مسائل از این دست مطرح میکنن. ولی هیچ کدوم از مقامات قوه مجریه، به خصوص سخنگوی وزارت خارجه جواد ظریف و دولت، تاکنون در این خصوص صحبتی نکردن. اما اگر برگردیم به موضع‌گیری هایی که در مورد توقیف نفتکش ایرانی در جبل الطارق بود، اونجا تقریبا هم موضعی اشتراک موضع بالایی بین دولت، نهاد ولایت فقیه و فرماندار سپاه وجود داشت. منتها هنوز باید منتظر بود که دیدگاهی در این اون هم موضعی در اینجا هم صدق میکنه یا به هر صورت شاید دستگاه وزارت خارجه موافق چنین برخورد تندی نبود.
به نظر شما افزایش تنش با بریتانیا همزمان با ادامه چالش‌های تاریخی جمهوری اسلامی با آمریکا چه تأثیری بر اوضاع داخلی ایران بر جای خواهد گذاشت؟
خب به طبع این برخوردها اگر به اصطلاح تنش رو افزایش میده، نگرانی از جنگ رو همینطور و تأثیرات منفی بر اقتصاد به شدت بحران زده کنونی ایران خواهد داشت و نگرانی رو در مردم بیشتر میکنه. اگر اینها قرار باشه ادامه پیدا بکنه و فقط یک روند مقطعی نباشه، امت میشه چه بسا گفت تأثیراتی هم در عرصه سیاسی میگذاره. یعنی این هراس و وحشت فرصت رو برای دو جریان یا دو تا دیدگاه سیاسی در ایران مهیا میکنه. در سطح حکومتی بیشتر به نفع دیدگاه های تندرو که معتقد به سیاست تقابلی در سیاست خارجی هستند و با تنش سودای با غرب میونه ندارن. اخیراً آقای ظریف در سفرش به نیویورک هم اعلام کرد که امروز در داخل ایران تمایل برای تنش سودایی با غرب کاهش پیدا کرده. از طرف دیگه هم باعث میشه که اصلاح طلبان نیرو همین صحبتایی بود آقای خاتمی کرده بود که مردم بیان پای صندوق های رأی تا کشور نجات پیدا کنه، فرصت تبلیغاتی پیدا بکنن، از هراس افکنی در جامعه استفاده بکنن که مردم بیان به زمان ها به نیروهای میانه رو رأی بدن تا سپاه رو کنترل بکنن. یک بخش دیگه از دیدگاه سیاسی هم تقویت میشه که در نقطه برعکس تنش و درگیری بین آمریکا و ایران و البته گسترده‌تر غرب رو یک فرصتی میدونه برای به زعم خودشون تغییر و براندازی جمهوری اسلامی. اونا هم از این منظر تبلیغ خواهند کرد و این پیام رو سعی میکنن به جامعه بدن که جنگ، این برخورد نظامی بین ایران و آمریکا چه بسا منجر به جنگ تمام عیار بشه و به زعم اونها جمهوری اسلامی تغییر پیدا بکنه. اینها میتونه پیامدهای به خود دراز مدت تر این ماجرا باشه اگر تبدیل به یک به اصطلاح روند به اصطلاح مستمر بشه، حالت مقطعی و موردی نباشه.
با سپاس از علی افشاری، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا. نزدیک به نیم قرن پس از ساخته شدن یکی از مشهورترین فیلم‌های سینمای ایران، کارگردان از تغییر بخش‌های پایانی فیلم بر اثر فشار حکومت وقت خبر داد. مسعود کیمیایی در یک مصاحبه گفته ساواک پس از مخالفت او با تغییر فیلم مستقیما پخش‌های پایانی گوسا را فیلمبرداری و جایگزین کرده. مهدی طاهباز و جزئیات بیشتر.
آغاز برنامه های ما هم اکنون شروع شد. بشتابید.
گوزنها ساخته مسعود کیمیایی، فیلمی که خرداد ماه امسال از سوی 140 منتقد و نویسنده سینمایی در نظرسنجی ماهنامه فیلم به عنوان برترین اثر تاریخ سینمای ایران انتخاب شد و حالا کارگردان آن برای اولین بار پرده از نکات مطرح نشده پیرامون تغییر پایان‌بندی آن به دستور ساواک برمی‌دارد.
برجد یه رفت و آمدی به اداره ساواک بود.
مسعود کیمیایی پس از ساخت 6 فیلم در سال 52 دست به نگارش فیلمنامه هفتمین اثرش می‌زند. فیلمنامه‌ای که ابتدا تیرباران نام دارد اما با این عنوان مخالفت می‌شود و او نام گوزن‌ها را برای اثرش انتخاب می‌کند. سپس گوزن‌ها جلوی دوربین می‌رود و برای نمایش در سومین جشنواره فیلم تهران در سال 53 آماده می‌شود. فیلم به شدت مورد استقبال مردم و منتقدان قرار می‌گیرد و حتی بهروز وثوقی جایزه بهترین بازیگر را از آن خود می‌کند. مضمون سیاسی فیلم در روزگاری که مبارزات مسلحانه علیه حکومت رواج یافته، حساسیت ساواک را برمی‌انگیزد و سازمان اطلاعات و امنیت کشور دستور به توقیف گوزن‌ها می‌دهد. درخواست آنها تغییر پایان‌بندی فیلم و همچنین حذف موارد مربوط به چریک بودن کاراکتر قدرت با بازی فرامرز غریبیان است. به دستور ساواک گروه سازنده مجبور به فیلمبرداری مجدد پایان فیلم می‌شود و گوزن‌ها سرانجام در بهمن سال 54 با پایانی تازه به نمایش عمومی درمی‌آید. حالا و پس از گذشت 44 سال از اکران این فیلم، مسعود کیمیایی در گفتگویی با هوشنگ گلمکانی در مورد آن اتفاقات سخن گفته. اینکه او حاضر به فیلمبرداری مجدد نشده و ساواک با عوامل خود و با همکاری برخی از دستاندرکاران فیلم پلان‌های مورد نظر را فیلمبرداری کردند.
در همون حدی که خودشون اومدن عوض کردن. اما
این خودشون اومدن عوض کردن یعنی چی؟
خودشون اومدن فیلمبرداری کردن اصلا. بله دیگه. میگم دکوپاژش دست جواد طوسیه.
در نسخه اصلی که تنها در جشنواره فیلم تهران روی پرده رفت و سپس بعد از انقلاب به صورت ویدیویی در دسترس قرار گرفت، ماموران امنیتی و شهربانی برای شکستن مقاومت سید و قدرت خانه آنها را منفجر می‌کنند. اما در نسخه دوم سید برای راضی کردن قدرت به تسلیم شدن پیش او می‌رود. قدرت به گمان اینکه سید او را لو داده به او شلیک می‌کند، دست آخر هم تسلیم مامورا می‌شود. پایانی کاملا متفاوت با نسخه اصلی فیلم.
نه! آره!
اما چرا گوزن‌ها تبدیل به فیلمی مهم و ماندگار در سینمای ایران شد؟
جامعه حتی از اون نسخه جعلی که ساواک پایانشو تغییر داده بود، خوشبختانه نسل جدید میتونن فیلم رو با پایان واقعی ببینن، جامعه از اون جامعه اون رو به شدت جذب کرد، جامعه اون رو نیاز خودش دید. در آن زمان جنبش‌های چریکی بود، جنبش‌هایی که علی به اصطلاح دست به اسلحه برده بودن و هر روز روزنامه‌ها خبر برخوردار رو می‌نوشتن. شعرهای ابراهیم در آتش شاملو، مجموعه ابراهیم در آتش شاملو در آن زمان سروده شده که از درخشان‌ترین دورهای شعری احمد شاملو هستش. حالا اما علاوه بر این فیلم برای همه زمان‌ها حرفی داره. فیلم در واقع حماسه برخاستن هست، حماسه این هست که انسان از حضیض میتونه برخیزه و دوباره خودش رو به اوج برکشه، کاری که رسید میکنه در این فیلم. و اون دست از نسخه اصلی فیلم که میگه که من مفت نمیبیرم. اون فیلم هم ریالیستی هست هم نمادی. ما در یک جاهایی میبینیم که مثلا اون انفجار آخر فیلم، انفجار اون جامعه است که فیلم تصویر میکنه، فیلم جامعه فرق زده ای رو تصویر میکنه و اون انفجار در واقع در یک نمادی هست از اون به اصطلاح اون چیزی جا به در پیچ داره. گوزن ها از فیلم های موندنی تاریخ ایران هستش و در این حال جالب این است که هنوز هم زنده است، به این دلیل که مفاهیمی که در اون فیلم مطرح است و به هنر برکشیده شده هنوز مطرحند.
مهدی طاهباز، رادیو فردا.
اما در سوریه بمباران جنوب استان ادلب توسط نیروهای دولتی سوریه که به حمایت هوایی روسیه صورت می‌گیرد باعث شده برخی مناطق از سکنه خالی شود. یکی از این مناطق شهرک کفرنبول در جنوب استان ادلب است که اکنون به شهر اشباه شبیه شده. گزارش بیشتر از ایلیا جزایدی.
حملات نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی هوایی روسیه به استان ادلب، حملاتی که هر از چندگاهی شدت می‌یابد، حملاتی که در ماه‌های اخیر باعث موج‌های جدیدی از فرار ساکنان و آوارگی شده. اینجا شهرک کفرنبول است، جنوب استان ادلب، شهرکی تاریخی که آتش جنگ در ماه‌های اخیر باعث شده اکثر ساکنان خانه و کاشانه خود را رها کرده و به مناطق دیگر پناه ببرند. موج فرار کفرنبول را تقریبا خالی از سکنه کرده تا جایی که این شهرک شبیه شهر اشباه شده. بمباران‌های ماه‌های اخیر مناطق مختلف شهرک را هدف قرار داد. مراکز درمانی، نانوایی‌ها و مدارس هم از این حملات در امان نماند. رامی الحسینی از ساکنان کفرنبول در این باره به رادیو فردا می‌گوید:
ابتدا هواپیماهای روسیه بیمارستان‌ها و مراکز حیاتی رو بمباران کردن. نیروهای دولتی هم منطقه رو هدف انواع موشک‌ها قرار دادن. پس از اون هواپیماهای دولتی هم بمباران رو آغاز کردن. نه مدرسه گذاشتن، نه نونوایی، نه هیچ مرکز درمانی و حیاتی، مگر اون که بمباران کردن. بعد از اون بمباران هر منطقه آغاز شد که در اون غیر نظامیان حضور دارن. تقریبا تمام مردم فرار کردن.
روسیه و دولت سوریه سخنان مطرح شده درباره حمله به مراکز درمانی و مناطق غیر نظامی را رد کرده و تأکید می کنند پایگاه های مخالفان مسلح را هدف قرار می دهند. آنها همچنین مخالفان مسلح را به تبدیل مراکز غیر نظامی از جمله مدارس و بیمارستان ها به پایگاه هایی برای خود متهم می کنند. خشونت های اخیر در ادلب باعث شده برخی از مردم که از خشونت های مناطق دیگر به این استان پناه برده بودند بار دیگر مجبور به فرار شوند. علی المسعود در این باره می گوید
ما از حدود 5 سال پیش به کفرنبول آمدیم. همه چیز خوب بود تا اینکه از حدود 1.5 ماه پیش بمباران شروع شد. این حملات اول با بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و نونوایی‌ها شروع شد. پس از اون به بازارها منتقل شد و بعد به صورت بی هدف خانه ها هدف قرار گرفت. این وضعیت باعث شد مردم فرار رو ترجیح بدن. بسیاری از ما دوباره آواره شدیم. الان شاید در هر محله 1 یا 2 جوان برای نگهبانی موندن. خدمات معیشتی هم صفره.
با وجود گذشت حدود 8 سال از آغاز جنگ سوریه و چندین توافق آتش بس، نگرانی ها از قربانی شدن غیر نظامیان، تخریب مناطق مسکونی و زیرساخت ها و شروع موج های جدیدی از آوارگی همچنان زنده است.
نزدیک به پایان برنامه هستیم، اما هانا کاویانی همچنان خبرها رو پیگیری کرده و اینجا در استودیوس. هانا از آخرین خبرها برامون بگو.
روی مشخصا از نفتکش ستینا ایمپرو که همچنان در توقیف ایران هست، نفتکش بریتانیایی خبری نداریم. دقایقی پیش صحبت کردیم درباره این که یک خبر به موازات این داستان داشت تحولاتش ادامه پیدا میکرد، درباره اینکه یک خبری داشتیم 500 نیروی نظامی آمریکایی به عربستان برن، عربستان باش موافقت کرده بود. حالا مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده که مجوز داده که این سربازان راهی عربستان سعودی بشن. اما از خود بریتانیا که نفتکشش توقیف شده هنوز ما نمیدونیم که بعد از اون جلسه اضطراری چه اتفاقی براش افتاده، چه تصمیمی گرفته شده. احتمالاً باید منتظر بامداد شنبه در بریتانیا بشیم. در ایران هنوز از مقام‌های سیاسی نشنیدیم. اون چی که ما از شب گذشته شنیدیم فقط از سپاه پاسداران بود. حتی مقام‌های نظامی دیگر ایران هم از جمله ارتش ایران مثلا صحبتی نکردن. مقام‌های سیاسی هم صحبتی نکردن. جرمی هانت میگه که وزیر خارجه ایران رو دنبالش می‌گرده که باهاش صحبت بکنه. می‌دونیم آقای ظریف نیویورک رو ترک کرده و به ونزوئلا رفته، سفری به آمریکای جنوبی میکنه. به هر حال اون چیزی که مهم هست اینه که ما با یک منطقه خاورمیانه، مشخصا خلیج فارس پرتنش و یک آبراهی به اسم تنگه هرمز که بسیار پر رفت آمد هست و حال در یک وضعیت پرتلاطم‌تر از شاید 24 ساعت پیش باهاش مواجه هستیم و روبرو هستیم.
در مورد امنیت دریایی صحبت کردید هانا، میخوام ببینم که فکر میکنم سنتکام هم یک بیانیه در
درسته مورده. ببین مسئله که این تنگه هرمز وجود داره براش اینه که این یک آبراهی است که بخش زیادی از انرژی که صادر میشه به جاهای مختلف دنیا داره ازش رد میشه. یک آبراه باریکی هم هست. میدونیم که هم در آسمانش مشکل داره و هم در آبهاش این روزها مشکل داره. سنتکام میگه که در راستای اون برنامه‌هایی که آمریکا داشته اعلام کرده بودن چند روز پیش که حتی قرار هستش که یک کنفرانسی در بحرین تشکیل بشه درباره امنیت دریایی، حالا سنتکام از عملیات گذربان صحبت میکنه. این دفعه اسمشو درست گفتم. این عملیات به این معنی که ائتلافی بخوان تشکیل بدن چند ملیتی. البته که آمریکا تاکید میکنه که پشتیبانی و مشارکت همه کشورهایی که عضو این ائتلاف خواهند شد لازمه و بدون اونها این ائتلاف و این ابتکار کار نخواهد کرد. به نوعی صحبت در روزهای پیش هم بود که اگر آمریکا بخواد ائتلافی تشکیل بده، احتیاج به سرمایه گذاری بقیه کشورها چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ اقتصادی برای این کار داره، برای اینکه هر نفتکشی اگر کشوری بخواد اسکورت نظامی داشته باشه. اینها رو باید بذاریم در کنار موضوع نفتکش ایرانی در جبل الطارق که ایران روزها بود که میگفت که بریتانیا باید اون رو آزاد بکنه و روزها بود که میگفتش که شاید عمل متقابل بکنه، تا اینکه رسیدیم به صحبت‌های آقای خامنه‌ای. به هر حال اون چه که مشخص هست، ما این وارد یک سطح تازه‌ای از تنش و سطح تازه‌ای از تلاش برای کاهش تنش از امروز شنبه میشیم که حال مردم بلند شدن و مواجه شدن با یک اتفاق تازه که شب گذشته افتاده.
البته این تنش فقط بین الان بین ایران و بریتانیا نیست، بین ایران و آمریکا هم هست و این تنشایی که اتفاق افتاده هر روز داره دامنش گسترده میشه. و البته تلاشایی هم که بهش اشاره کردی قبلا، آلمان حتی ژاپن بعد از سالها به ایران آمد برای اینکه این میانجیگری کنه و حل کنه این مشکلات، اما همچنان که نتیجه‌ای نداشته و حالا باید ببینیم، چون ایران همچنان بحثی برجام هم این وسط اومده با هم قاطی شده.
ما اصلا داریم راجع به سطوح مختلف موضوعات مختلفی صحبت می‌کنیم که حال مثلا ما شب گذشته حتی خبر این رو داشتیم که اون نماینده قانونگذار آمریکایی رفته با آقای ظریف گفتگو کرده، نتیجه اون گفتگو رو نمی‌دونیم چه گفتگویی که آقای ترامپ گفت که من اجازه دادم اتفاق بیفته. باید دید واقعا از امروز شاید یک فصل تازه‌ای داره از این روند آغاز میشه.
هانا مرسی که این خبرها رو برای ما مرور کردی و بقیه خبرها هم که میتونن در وبسایت رادیو فردا بیشتر بخونن. وقتش مروری داشته باشیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان امروز از جمله معدود روزنامه‌هایی است که رویدادهای شامگاه جمعه در خلیج فارس و تنگه هرمز رو در صفحه اصلی خودش بازتاب داده. این روزنامه از توقیف کشتی انگلیسی خبر داده و نوشته سپاه پاسداران یک نفتکش انگلیسی رو به دلیل تخلف در تنگه هرمز توقیف کرده. اشاره کرده این روزنامه که مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان گفته که این نفتکش انگلیسی گزارش هایی ازش رسیده بود مبنی بر حادثه آفرینی و به همین دلیل به سپاه گفته شد که این نفتکش رو توقیف کنه و نفتکش به نوشته این روزنامه در حال حرکت به سمت سواحل ایران هست. البته خود روزنامه خراسان اشاره کرده که چند روز پیش یک نفتکش ایرانی هم از روی نیروهای دریایی انگلیس توقیف شده بود و حالا دو هفته هم به نوشته روزنامه قرار است این موضوع همچنان تمدید شده و در بازداشت و در توقیف باقی خواهد ماند نفتکش ایرانی. اما روزنامه های دیگر هم امروز گزارش هایی درباره تنگه هرمز و خلیج فارس و رویدادهایی که در اونجا در جریان هست منتشر کردند. روزنامه جامعه جمع که نزدیک است به صدا و سیمای جمهوری اسلامی از تنگه هرمز با عنوان تنگه قرمز یاد کرده و نوشته که این تنگه که پرترافیک ترین تنگه در دنیا هست، یکی از پرترافیک ترین تنگه ها در دنیا هست، این روزها شاهد قدرت جمهوری اسلامی هست و کشور و که ناوگان بنوشته این روزنامه ابرقدرت ها هم مجبور اونجا از فرامین نیروی دریایی سپاه پاسداران به نوشته جامعه جمع اطاعت کنه. اما روزنامه جهان صنعت روایت یک مقدار نگران کننده تری داره درباره این حوادث با تیتر آبهای ناآرام تأکید کرده بر توقیف کشتی ها از سوی جمهوری اسلامی. پیش از اون هم اشاره کرده به حمله‌ای که به نفتکش ها شد و در سرمقاله روزنامه هم تأکید شده که این وضعیتی که در حال حاضر در تنگه هرمز و خلیج فارس هست به دلیل اینکه اقدامات متقابل رو در پی خواهد داشت نشون میده که خطر جنگ رفع نشده. اما امروز روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران در تیتر اصلی خودش از قول آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی نوشته از مذاکره با آمریکا فقط ضرر کردیم. این روزنامه نوشته که آقای ظریف گفته که تعامل با غرب اعتبارش رو در ایران و جمهوری اسلامی از دست داده و من هم که محمد جواد ظریف باشم در ایران اعتبارم کاسته شده. امروز روزنامه شرق گزارشی داره درباره گم شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی و نوشته که 10 شرکت وارد کننده دارو و همچنین 10 شرکت وارد کننده کالاهای اساسی در نامه‌ای که این روزنامه بهش دست پیدا کرده و از دفتر آقای روحانی صادر شده 1 میلیارد یورو ارز گرفتن ولی این ارزها رو نه دارو وارد کردن و نه کالاهای اساسی.
سپاس از همراهی شما با این مجله صبحگاهی. همکارم در استودیو خبر منتظر شما هستن. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.